خیزش بعدی مردم موفق بشن یا ترغیب بشن، چون این مسئله آتش زیر خاکستره که دوباره به پا خیزن، یک نکاتی در اینجا نهفته است که بسیار بسیار مهمه. یک، خودتون میدونید که کشورهای عربی از جمله قطر، عربستان سعودی و دیگر کشورها گفتن که از پایگاه‌های ما برای حمله به ایران استفاده نکنید. بنابراین این یک گروه ضربت رو با آبراهام لینکلن داره به منطقه میفرست. از طرف دیگه حتی اسرائیل نگران بوده برای اینکه آمادگی نداشته. شما اگر به جمهوری اسلامی حمله بکنید، جمهوری اسلامی واکنش نشون خواهد داد.
یعنی اینو شما در راستای اون پیامی هم که رد و بدل شده بود از طریق آقای پوتین هم میبینید؟
100%. برای اینکه جمهوری اسلامی واکنش نشون خواهد داد، اینجا مسئله وجودیشه. این بار احساس من اینه که با تمام قوا پاسخ خواهد داد. به این پاسخ کجا خواهد بود؟ یعنی این اقدامات تلافی جویانه علیه اسرائیل خواهد بود. اسرائیل واکنش نشون خواهد داد. مسئله کنش و واکنش خواهد بود.
ولی خب جمهوری اسلامی واقعا توانایی این رو داره که در میانه این همه بحرانی که باهاش روبروه بخواد چنین کنش و واکنشی رو انجام بده و این تاب‌آوری رو شما می‌بینید در جمهوری اسلامی؟
حتما می‌بینم. چرا؟ برای اینکه با مشکلات بسیار زیاد و عدیده جمهوری اسلامی روبرو است، با تأمین امنیت داخلی این مسئله خارجی است. جمهوری اسلامی کماکان تعدادی از موشک‌های خودش رو داره، سعی کرده که خودش رو تا سرحد امکان توان نظامی خودش رو بازسازی بکنه. سوخت گرفت، قطعات گرفت، کمک‌های را از چین دریافت کرد. یکی از نگرانی‌ها حتی برای اسرائیل همینه، برای اینکه در اون جنگ 12 روزه روزهای آخر، حالا چه از جمهوری اسلامی خوشمون بیاد نیاد، بسیاری از موشک‌های ایران از اون سیستم پدافند هوایی عبور کردن. حالا آمریکا اینا رو داره میاره، یکی از احساس و برداشت‌ها اینه که خوب داره طوری چینش نیروها رو داره انجام میده که اگه اسرائیل مورد هدف قرار گرفت بتونه ازش دفاع بکنه، خود آمریکا هم بتونه کاری انجام بده.
یعنی به هر حال ایران رو به نوعی داره محاصره میکنه ایالات متحده آمریکا با این اقدامش.
داره محاصره میکنه، در این حال نمایش قدرت هم هست. یعنی این همه شما ناو وارد منطقه میکنید، این کارها رو داریم انجام میدیم. در مورد خود مثلا اسرائیل هم داره خودش تقویت میکنه، حتی هواپیمای سوخت‌رسان KC-46 رو هم گرفته، حتی داره تمرین میکنه به احتمال قوی با سوخت‌رسان‌های آمریکایی که تو لیکنهف یعنی پایگاه هوایی بریتانیا هستن، دارن تو هوا تمرین میکنن که خودشونو آماده بکنن.
از حسین آریان، تحلیلگر دفاعی و نظامی در بریتانیا میشنیدیم. و اما روز جمعه ژنو میزبان نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بود، نشستی که با صدور قطعنامه علیه جمهوری اسلامی به پایان رسید. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین صدر.
The killing on the streets of Iran may have subsided.
شورای حقوق بشر سازمان ملل به انجام تحقیقات فوری درباره سرکوب خشن اعتراض ایرانیان رأی داد. شورای حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه در نشستی ویژه و اضطراری درباره اعتراض سراسری و خونبار در ایران، همچنین بار دیگر به تمدید مأموریت هیئت تحقیق مستقل نقض حقوق بشر در ایران و مأموریت گزارشگر ویژه خود رأی داد. این نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل در حالی برگزار شد که از 2 هفته پیش اینترنت در ایران قطع است و ایرانیان برای ارتباط با دنیای آزاد با محدودیت‌های بسیار روبرو هستند. همچنین هر روز ویدئوهایی از صدها پیکر بیجان عمدتاً جوان در سردخانه‌ها و آرامستان‌های سراسر ایران منتشر می‌شود که بیشتر در جریان اعتراض 18 و 19 دی ماه جانشان از سوی ماموران حکومتی گرفته شده است. نمایندگان اتحادیه اروپا در این نشست اضطراری سرکوب خونبار مردم ایران از سوی جمهوری اسلامی را به شدت محکوم کردند.
We have witnessed unprecedented levels of violence in the Islamic Republic of Iran in the past 3 weeks.
سارا حسین، رئیس کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل، در این نشست اضطراری گفت که مأموران در شرایطی که اصلاً تهدیدی برای آنها وجود نداشته از گلوله‌های جنگی استفاده کردند. به گفته رئیس کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل، مأموران جمهوری اسلامی حتی از مسلسل‌های جنگی و تیربار هم علیه معترضان استفاده کردند. فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل هم در این نشست اضطراری شورای حقوق بشر خواستار تحقیقات کمیته حقیقتیاب درباره نقض حقوق بشر در ایران شد. او با اشاره به گزارش‌های دریافتی اعلام کرد هزاران تن از جمله کودکان در جریان اعتراض سراسری دی ماه در ایران کشته شدند. به گفته او صدها پیکر بیجان دیده شده که به سر و سینه آنها شلیک شده است. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل هدف از قطع اینترنت در ایران را نیز پنهانسازی سرکوب و جلوگیری از مستندسازی نقض حقوق بشر توصیف کرد. فولکر تورک گفت که مقام‌ها و مسئولان جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند به معترضان برچسب تروریست بزنند تا راحت‌تر سرکوب کنند. مقام‌ها و نماینده‌های جمهوری اسلامی همواره در این روزها چه در داخل و چه در خارج از ایران می‌کوشند تا ماموران حکومتی را قربانی جلوه دهند و حتی در آمار بیش از 3000 کشته که اعلام کردند بیشتر کشته شده ها را ماموران حکومتی معرفی کردند. در همین حال مای ساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران هم در نشست اضطراری جمعه شورای حقوق بشر گفت که برخی آمارهای جامعه مدنی تعداد کشته شده ها را ده ها هزار تن برآورد می کند. آمارهای حکومتی در ایران کشته شدن بیش از 3000 تن را تایید کرده، موضوعی که خانم ساتو با اشاره به اختلاف فاحش آن با آمارهای نهادهای مستقل اعلام کرد که قطع ارتباط تا چه اندازه ابعاد واقعی این رویدادهای خونین را پنهان کرده است. خانم ساتو در سخنرانیش در شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت گزارش‌هایی دریافت کرده مبنی بر اینکه مقام‌ها خانواده‌ها را وادار می‌کنند تا به دروغ بگویند بستگانشان از اعضای بسیج بودند و به دست معترضان کشته شدند.
Coercing families to falsely claim deceased relatives were besieged members allegedly killed by protesters.
او درباره قطع سراسری اینترنت هم گفت که این اقدام جمهوری اسلامی با هدف ممانعت از ثبت جنایات انجام شده است. اما در نشست اضطراری شورای حقوق بشر علاوه بر نمایندگان جامعه جهانی و ایرانیان مخالف و منتقد جمهوری اسلامی، نماینده حکومت ایران نیز سخنرانی کرد و گفت که این نشست حقوق بشری تنها به تعبیر او برای اعمال فشار بر ایران برگزار شده است. علی بحرینی مدعی شد که هرگز حقوق بشر ایرانی ها برای غربی ها اهمیت نداشته است. در سوی دیگر اما پیام اخوان، حقوقدان و استاد دانشگاه در کانادا که پیشتر در دادگاه لاهه نیز دادستان بوده، در سخنرانیش در شورای حقوق بشر سازمان ملل با اعلام اینکه مردم ایران در حال تجربه یک کابوس هستند گفت خانواده ها در سردخانه ها میان کیسه های سیاه هنوز به دنبال پیکر بیجان فرزندانشان میگردند. به گفته او آنچه امروز در ایران می‌گذرد حتی در قیاس با پیشینه خونین این حکومت هم بی‌سابقه است. او بر اساس گزارش گروهی از پزشکان داخل ایران آمار حکومتی کشته شده ها را به چالش کشید و تعداد آن را حدود 16500 کشته و بیش از 330000 زخمی اعلام کرد. پیام اخوان از شورای امنیت سازمان ملل خواست که برای ارجاع پرونده نقض حقوق بشر جمهوری اسلامی به دیوان کیفری بین المللی تحت فصل 7 اقدام کند. این در شرایطی است که هر روز ابعاد تازه‌ای از سرکوب و کشتار بی‌سابقه در جریان اعتراض سراسری دی ماه منتشر می‌شود. نشست اضطراری حقوق بشر سازمان ملل تنها یک روز بعد از نشست پارلمان اروپا برگزار شد. نشستی که در آن اروپایی‌ها با تصویب قطعنامه علیه جمهوری اسلامی خواستار پایان سرکوب، توقف اعدام‌ها، آزادی معترضان زندانی و پاسخگویی مقام‌های حکومت ایران شدند.
در گزارش همکارم بنیامین صدر از پیام اخوان شنیدیم. پیام اخوان استاد ارشد حقوق بین الملل در دانشگاه مکگیل کانادا و وکیل برجسته حقوق بشری در نشست ویژه روز جمعه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد حضور داشت. او پیش از اما سخنرانیش در این نشست به پرسش‌های رویا کریمی مجد از رادیو فردا پاسخ داد که ابتدا از او پرسیده برگزاری این نشست در این مقطع زمانی از نظر حقوقی و سیاسی چگونه اهمیتی دارد. پیام اخوان:
در حال حاضر با توجه به اینکه قوه قضاییه در ایران نه تنها مستقل نیست، در اصل یکی از ابزار سرکوب هست به جای پیگیری جنایات علیه بشریت. مردم ایران باید رجوع کنند به سازمان ملل برای تحقیقات در مورد جنایات وحشتناکی که در چند روز اخیر رخ داده. و در جریان انقلاب مهسا شورای حقوق بشر سازمان ملل برای اولین دفعه یک کمیسیون مستقل حقیقت‌یابی تشکیل کرد و بر اساس تحقیقاتش اون کمیسیون نتیجه گیری کرد که نقض حقوق بشر گسترده و سازمان یافته در مورد انقلاب مهسا یک جنایت علیه بشریت بوده. و در حال حاضر شورای حقوق بشر باید صلاحیت اون کمیسیون رو تمدید بکنه تا اینکه به علاوه جنایاتی که در انقلاب مهسا رخ داده به جنایاتی که در حال حاضر شاهدش هستیم هم رسیدگی بکنه. و در از جمع‌آوری شواهد و اسناد در حال حاضر بسیار مهم است. جمهوری اسلامی تا حدی که میتونه با قطع اینترنت و اقدامات دیگری داره سعی میکنه که تمام اثبات این جنایات رو از بین ببره و ما هم برای حافظه تاریخی مردم و هم برای رسیدن به عدالت در دادگاه‌های مستقل و محاکمه‌های عادلانه در یک ایران دموکراتیک امیدوارم در آینده نزدیک باید با سازمان ملل همکاری بکنیم تا اینکه یک شرایطی فراهم بکنیم برای رسیدن به اون پرونده‌ها.
آیه اخوان، همونطور که شما هم گفتید در واقع پیش از این هم ایران به جنایت علیه بشریت متهم شده و این دومین بار هست که گزارشگر ویژه سازمان ملل داره احتمال جنایت علیه بشریت رو در مورد جمهوری اسلامی مطرح میکنه. از نظر حقوق بین الملل اجرای جنایت علیه بشریت از سوی یک حکومت چه معنا و مفهومی داره؟
تعریف جنایت علیه بشریت در ماده 7 قرارداد دادگاه بین المللی کیفری یک حمله گسترده و سازمان یافته بر ضد یک جمعیت غیر نظامی از طریق اقداماتی مانند قتل، شکنجه، تجاوز جنسی، حبس غیر قانونی. و البته ما در ایران به غیر از گزارش کمیسیون حقیقت یا که در مورد انقلاب مهسا نتیجه‌گیری کرد که یک جنایت علیه بشریت است، ما البته از همون اولین روزهای انقلاب شاهد نقض حقوق بشر به طور گسترده و سیستماتیک هستیم. یعنی در اصل یک جنایت بشریت یعنی نقض حقوق بشر به جایی که استثنایی باشه سیاست دولت هست و با توجه به آزار و نقض حقوق بشر سیستماتیک بر اساس عقاید سیاسی، عقاید مذهبی، اعدام‌های گسترده، شکنجه سیستماتیک. و ما میتونیم برگردیم به اولین اعدام‌های اولین روزهای انقلاب، اعدام‌های دست جمعی 1367، جریان‌های آبان ماه، و به نتیجه برسیم که جنایت علیه بشریت در اصل در چندین دوره در تاریخ معاصر ایران رخ داده. ولی متاسفانه جنایاتی که امروز شاهدش هستیم حتی با وجود این کارنامه قومی بی سابقه هست و گزارش هایی که دریافت کردیم که امکان هست که بیش از 20,000 نفر کشته شده باشن، به نظر من این حتی جنایت بشری رو به یک مرحله جدید رسانده. من وقتی که در سازمان ملل در ناحیه دادستان بودم در پرونده یوگسلاوی سابق، یکی از کیفرخواستی که ما صادر کردیم در مورد نسل کشی 8,000 مسلمان در بوسنی بود در محله سربرنیتسا که در طول 20 روز 8,000 تا از مسلمان‌های غیر نظامی رو قتل عام کردند. و من میخوام از طرف مردم ایران، از طرف تمام فعالان حقوق بشر، این ابعاد این جنایات رو فرداخت در سازمان ملل مطرح بکنم تا اینکه جامعه بین‌الملل بفهمه که مردم ایران واقعا با چه شرایط تاریکی مواجه هستند.
آقای اخوان، میدونیم که در حال حاضر بیش از 2 هفته هست که دسترسی مردم ایران به اینترنت قطع هست و همینطور ناظران بین‌المللی امکان دسترسی به اطلاعات دست اول از داخل ایران رو ندارن. این محدودیت چه تغییری میتونه ایجاد بکنه در مستند کردن جنایت‌هایی که شما میخواید در مورد اونها صحبت بکنید؟ آیا این اطلاع رسانی قطره چکانی خللی در تشکیل این پرونده ایجاد نخواهد کرد؟
البته همونجوری که حضور شما عرض کردم، دلیلی که دولت جمهوری اسلامی در حال حاضر اینترنت رو قطع کرده برای جلوگیری از پخش این صحنه ها و از پخش این داستان ها و صحنه ها و دسترسی جامعه بین‌الملل به شواهد و اسناد هست. برای همین من در پرونده های دیگه هم در سراسر جهان، چه رواندا چه یوگسلاوی، با شرایط همچنین مواجه بودم و اصولا دولت های مستبد سیاستشون هم نقض حقوق بشر، هم انکار اون نقض حقوق بشر. برگردیم به اعدام های 1367. جمهوری اسلامی برای تقریبا 20-30 سال انکار کرد تا اینکه ما در خارج کشور دادگاه مردمی ایران تریبونال رو برگزار کردیم و به خاطر پوشش گسترده مطبوعات بالاخره جمهوری اسلامی مجبور شد که اعتراف بکنه. البته اعتراف کردنش به این معنا نبودش که ابراز پشیمونی در مورد این اعدام های دست جمعی باشه، ولی با وجود این بالاخره ما به حقیقت خواهیم رسید. ممکنه امروز و فردا بتونن انکار بکنن، امروز و فردا بتونن مردم ایران رو از بقیه دنیا قطع بکنن، ولی نهایتاً من در بسیاری شرایط دیدم که وقتی که مردم امید دارن، وقتی که مردم متحد هستن و استقامت میکنن، بالاخره به روز بهتری خواهند رسید و تمام این جنایات فاش خواهد شد. و البته موضوع پیگیری این پرونده ها، موضوع عدالت انتقالی، موضوع رسیدن به این جنایات سابق برای حاکمیت قانون، برای ساختن یک فرهنگ حقوق بشر، برای ساختن یک آینده بهتری است، نه به خاطر انتقام جویی. برای همین با توجه به اینکه در حال حاضر ابعاد این کشتارها رو شاید دقیقاً ندونیم، من مطمئنم که بالاخره در آینده در محاکمات، در یک کمیسیون حقیقت‌یاب در خود ایران، مردم ایران با این فصل بسیار تلخ و تاریک مواجه خواهند شد و در حال حاضر ما هر دیگه میتونی باید کوشش بکنیم در این راه.
اما آقای اخوان، آیا اساساً هیچ مسیر حقوقی برای پاسخگو کردن عاملان این جنایت‌ها در حال حاضر و یا در آینده پیش از تغییر حکومت جمهوری اسلامی وجود داره؟
متاسفانه به خاطر اینکه جمهوری اسلامی به قرارداد دادگاه بین‌المللی کیفری نپیوسته و خیلی واضح است که چرا نپیوسته، چرا صلاحیت این دادگاه قبول نکرده، برای اینکه آگاه است که احتمال محاکمه سران جمهوری اسلامی بسیار زیاد است و با توجه به اینکه جمهوری اسلامی مانند دولت‌های مستبد دیگه صلاحیت این دادگاه رو قبول نداره، ما در حال حاضر نمیتونیم این موضوع رو در یک دادگاه پیگیری بکنیم. البته پرونده هایی هم بودن مانند محاکمه حمید نوری در دادگاه سوئد بر اساس صلاحیت جهانی، ولی این پرونده ها استثنایی هستند. جریان میکونوس هم هست در دادگاه های آلمان که البته اون قتل در خود آلمان بوده، در مورد نقض حقوق بشر در ایران نبود. در حال حاضر چهار دولتی که در تواز 752 مسافراشون به قتل رسیدن هم در دادگاه بین‌المللی دادگستری یک پرونده‌ای رو ارائه کردن به دادگاه لاهه. ولی نهایتاً با توجه به اینکه جنایت علیه بشریت یعنی سیاست دولت نقض گسترده و سازمان یافته حقوق بشر هست، یعنی خود سران دولت هستند که مسئول این جنایت هستند، یعنی قوه قضایی مستقلی نیست که بتونه این اشخاص رو بازداشت بکنه. برای همین رسیدن به عدالت یک مسیر دردناک و طولانی تاریخی است. ما یکی دو شب به عدالت نخواهیم رسید، ولی با جمع‌آوری شواهد و اسناد، با افشاگری، با شنیدن تجربیات تلخ قربانی‌ها، بالاخره ما به روزی خواهیم رسید که این اشخاص رو به پای میز محاکمه خواهیم کشید. و من اینو بر اساس تجربه‌ام در کشورهای متعددی در سراسر دنیا مطرح میکنم، برای اینکه در اون کشورها هم غیر قابل تصور بودش که یک روزی مردم به عدالت رسیدن. و از این لحاظ من مطمئنم که مردم ایران هم مانند همون دادگاه نورنبرگ که نازی‌ها رو محاکمه کرد، همچین لحظه‌ای رو مردم ایران هم خواهند داشت.
از پیام اخوان میشنیدیم. و ما عزیزان بر اساس اسنادی که به دست رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی رسیده، اتحادیه اروپا طرحی را برای تحریم وزیر کشور جمهوری اسلامی و 14 مقام ارشد دیگر ایران به دلیل دست داشتن در سرکوب‌های خشن و خونبار اعتراضات سراسری اخیر آماده کرده. بریم و بشنویم از گلناز اسفندیاری از رادیو فردا.
وزیران خارجه اتحادیه اروپا قرار است 9 بهمن ماه در بروکسل دیدار کنند و ممکن است در همین نشست تحریم‌های جدید شامل مسدود کردن دارایی‌ها و منع صدور ویزا را تصویب کنند. البته برای تصویب این تحریم‌ها همه 27 عضو اتحادیه اروپا باید به آنها رأی مثبت بدهند. این طرح پیشنهادی که در آخرین روز دی ماه تهیه و در شورای اروپا بین اعضا توضیح شد، اسکندر مومنی وزیر کشور جمهوری اسلامی به عنوان مقام ناظر بر نیروی انتظامی ایران و واحدهای امنیتی سپاه پاسداران را به دلیل نقش آنها در کشتن هزاران معترض هدف قرار می‌دهد. محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور، هم به دلیل تهدید معترضان به اعدام به اتهام محاربه در این فهرست قرار گرفته است. فرماندهان منطقه‌ای و استانی سپاه پاسداران نیز متهم شدند که دستور شلیک به حاضران در اعتراضات مسالمت‌آمیز را صادر کردند. ریکارد یوزویاک، سردبیر اروپا، در رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، درباره تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی به رادیو فردا می‌گوید:
این یک روند نسبتاً پیچیده است. اساساً دیپلمات‌های اروپایی، یعنی هم مقام‌های اتحادیه و هم کشورهای عضو، دائماً از سفارتخانه‌های مستقر در مهر و غیره هر آنچه را که در ایران می‌گذرد رصد می‌کنند. و کاری که آنها انجام می‌دهند این است که روی پیشنهادها کار می‌کنند. سرویس اقدام خارجی اروپا پیشنهادی ارائه می‌دهد، مثل پیشنویسی که رادیو فردا الان در اختیار دارد که لیستی از اسامی است. زمانی که این تصویب می‌شود، به این معنی است که طبق گفته وکلایشان دلایلی برای تحریم آنها وجود دارد. این بدان معناست که شما باید چیزی به نام مجموعه شواهد داشته باشید تا نشان دهد که اگر شخص را در فهرست تحریم قرار دهیم، به این معنی است که اگر اموالی داشته باشد و نتواند به اتحادیه اروپا سفر کند، دارایی‌های او را در اتحادیه اروپا مسدود خواهند کرد. باید شواهد کافی وجود داشته باشد که این شخص یا این شرکت وقتی اتحادیه اروپا را به دادگاه می‌کشانند، احتمال پیروزی اروپا در دادگاه بیشتر باشد. به همین دلیل است که زمان می‌برد. باید دلایل قانونی داشته باشد و این چیزی نیست که بتوان در عرض 5 دقیقه با نگاه کردن به صفحه تلویزیون و گفتن اینکه آن مرد دارد کسی را کتک می‌زند حل کنید. شما باید شواهد و مدارک واقعا بزرگی داشته باشید که بتوانید در دادگاه از آن دفاع کنید.
طرح پیشنهادی اتحادیه اروپا 6 نهاد را هم که در زمینه‌سازی شرایط سرکوب دست داشتند در بر می‌گیرد، از جمله سازمان تنظیم مقررات رسانه فراگیر صوتی و تصویری یا ساترا به دلیل سانسور اعتراضات و شرکت‌های فناوری سایبری یافتار و دوران که در زمینه تولید نرم افزارهای مقابله با فیلتر شکن‌ها و همینطور ابزارهای تشخیص چهره فعال هستند. کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، نهاد دیگری که در زمینه فیلترینگ و ممانعت از دسترسی آزاد به اینترنت فعال است، هم از دیگر نهادهایی است که در طرح پیشنهادی اتحادیه اروپا فهرست شده است. در پی قطع تقریبا کامل اینترنت به دستور مقامات حکومتی همزمان با تشدید برخورد با اعتراضات، مردم ایران از 18 دی ماه ارتباط خود را با جهان خارج از دست دادند. هنوز مشخص نیست که خدمات شبکه در ایران چه زمانی به طور کامل از سر گرفته خواهد شد. بسیاری از کارشناسان نگران هستند که حتی در آن زمان هم مردم تنها به شبکه داخلی و ملی که مستقل از اینترنت جهانی کار می‌کند دسترسی داشته باشند. اتحادیه اروپا طرح انسداد دارایی‌ها و منع صدور ویزا را پس از سال‌ها فشار داخلی و خارجی برای تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران تهیه کرده است. با وجود این، بعید است که در نشست 9 بهمن ماه چنین تصمیمی را اعلام کنند. برای تصویب قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی اجماع همه اعضا لازم است. تا کنون فرانسه، ایتالیا و اسپانیا با چنین اقدامی مخالف بودند و نشانه هم از تغییر موضع آنها به چشم نمی خورد. یک طرح جداگانه هم در 26 دی ماه 4 فرد و 6 نهاد مرتبط با ارسال پهپاد و موشک‌های بالیستیک به روسیه را هدف قرار داد.
از گلناز اسفندیاری میشنیدیم. و ما شاهد موج سرکوب گسترده اعتراضات مردمی از سوی حکومت جمهوری اسلامی بوده و هستیم. خشم فروخورده معترضان در برابر سیاست‌های داخلی و خارجی حکومت و شرایط هر روز بدتر اقتصادی و معیشتی، رفتارهای اعتراضی را می‌تواند به سطحی دیگر از آنچه سراغ داریم سوق دهد. روایت‌ها و نشانه‌ها حاکی از جان‌باختن شمار زیادی بر اثر خشونت اوریان و سرکوب‌های بی‌سابقه حکومت است. در این باره همکارم مهرداد میردامادی با نیره توحیدی، جامعه شناس و پژوهشگر مقیم آمریکا گفتگو کرده. نیره توحیدی ابتدا به این پرسش پاسخ می‌دهد که زمینه‌ها و بستر اجتماعی بروز خشونت و اعتراض در ایران امروز چیست؟
سوال خیلی مهمیه. راستش دغدغه اصلی منم شده این روزا، مخصوصا بعضی گزارش‌ها رو که آدم می‌خونه، از میزان نمی‌دونم، حالا ما راستی آزمایی نشده هنوز این گزارش‌هایی که از طرف مقام بس منابع رسمی میاد در مورد میزان آسیب‌هایی که به اموال عمومی خورده، بازار، نمیدونم کتابخونه ها، حتی در بعضی ها مساجد و بانک ها و غیره. خب اینا خیلی آدم رو نگران میکنه و بعدم رفتارها و اون پولاریزه شدن، دو قطبی شدن جامعه، یک حالت مایوس کننده در حداقل افرادی مثل من ایجاد میکنه. خب حالا اینا از راز اون فضای عمومی که بسیار خصمانه است، چه در مقابل حکومت، چه حکومت در مقابل مردم از یک طرف، و اصلا اون روابط خصمانه در درون خود اپوزیسیون. یعنی به نظر میاد که خشم و ترومایی که خیلی ها داریم از جفا و ستم و خشونتی که به مردم شده در طرف رژیم، تو هممون اثر گذاشته، هممون حالا به درجات مختلف. و این خیلی من شخصی، من نوعی رو که ضد خشونت، ضد جنگ هستیم، نه البته به صورت رویایی، خب میتونیم بفهمیم چرا خشونت ایجاد میشه، چرا بعدن اکثر عمل هم خشن میشه، ولی به هر حال خیلی مایوس کننده و نگران کننده میکنه این وضعیت. من فکر کنم حداقل باید صداهایی الان باشه در جنبش، صداهایی که شبیه صدای گاندی باشه، صدای ماندلا باشه، فعالینی مثل خانم پرستو فروهر، صدای بساخ عقل و درایت و عاطفه است. یعنی با اینکه خودش کاملا پیگیر بوده در دادخواهی و بسیار محکم علیه این نظام هیئتی ولایی جنگ طلب، هژمونی طلب، خشونت طلب هستش، ولی خودش از خشونت پرهیز میکنه و دائما هم تو در میان اپوزیسیون سر میکنه که نماینده مبارزه مدنی و غیر خشونت آمیز باشه. ولی اینکه شما پرسیدید چرا این دفعه اینقدر رژیم، البته به قول شما بار اولش نبود، اما این بار واقعا وحشتناک بوده. آدم گزارش ها کرد چی بیشتر میاد میفهمه وسعت و عمق خشونت رو. به نظر من برای اینکه اینقدر این خشم انبوه شد در وجود خیلی ها و به قول خودشون جونشون به لبشون رسید و میخواستن که تموم بشه این وضعیت، این سیستم عوض بشه، واقعا دیگه خسته بودن. این یه عامل درونی و روانشناختی این قضیه است که آهاس و سالهاس ادامه داره و به خصوص بعد از اون جنگ 12 روزه انتظار میرفت مردمی که خیلی بدنی رفتار کردن، در کنار حکومت قرار نگرفتن، در کنار متجاوزین هم قرار نگرفتن، خیلی رفتار عاقلانه و معقولی داشتن، خیلی هاشون گذاشتن رفتن از شهر بیرون که درگیر نشن با این وضعیتی که در واقع جنگ بین دو تا حکومت اسرائیل و حکومت جمهوری اسلامی بود که هر دو هم خیلی شبیه هم دیگه و یه جنگ میهنی نبود. به همین دلیل خیلی آگاهانه پرهیز کردن از مداخله در اون. اما این دفعه فکر میکرد یه جور دیگه شد، یعنی اطلاعاتی که به مردم داده شد و بسترسازی که شد از طریق عوامل خارجی تعامل داشت، یعنی یک نوع به سر عوامل جهانی و درونی ملی یک وضعیت گلوکال پیش اومد که این وضع عوض کرد نسبت به موارد قبلی. و از این بود که مردم فکر کردن، خیلی البته خام و هم رهبری خام بود به نظر من، این بار رهبری جدیدی مردم رهبری برای کسی که میخواد رهبری کنه آقای رضا پهلوی شاهزاده، او اومد نقش خیلی فعال بازی کرد از یک طرف، از طرف دیگه او در واقع به نمایندگی و وعده های رئیس جمهور آمریکا ترامپ رو به مردم القا کرد و خب قبلا مردم منتظر کمک اسرائیل بودن و این دفعه دیدن آمریکا، چون فکر میکردن آمریکا نمیخواد حمله کنه، ولی این بار آمریکا اومد، ترامپ چند بار وعده داد ادامه بدید به کارتون، نیرو داره میاد و ما در واقع میگفت حمله خواهیم کرد. جمعیت لبیک گفتن، اومدن، خیلی هم اومدن واقعا شجاعانه، ولی به نظر من به قول آمریکایی‌ها میسلید شدن، یعنی راه نادرستی بهشون نشان داده شد بر اساس وعده ها و ادعاهای دروغ و یا دروغ عمدی هم اگه نباشه اشتباه. یعنی آقای رضا پهلوی ادعا کرده که 50,000 از نیروهای سپاه پیوسته به ایشون. خب اگر این 50,000 حتی 5,000 بود، اینا کجا بودن که به داد مردم برسن؟ با دست خالی در مقابل رژیم تا دندان مسلح که هیچ نوع ابایی هم نداره از کشتن هموطنان، و ما دیدیم که چه بیرحمی و بدون هیچ نوع شفقت از اینا تجربه داریم، چگونه باید در مقابل اینا مردم مقاومت میکردن؟ حتی کاتیوشا آورده بودن، تیربار آورده بودن تو خیابون، اصلا وحشتناک. این گزارش ها خب عکساش هم اومده، اغراق اگر هم باشه همون بدون اغراقش هم وحشتناک هست، یعنی مثل یک جنگ. یعنی اونا خودشون هم گفتن ما این رو یک جنگ تمام عیار تلقی میکنیم و میجنگیم، و خب طبیعیه که در این جنگ نابرابر و بدون تدارک آمادگی و هدفش هم خیلی مشخص نبود مردم ببازن، مردم قربانی بدن و این همه از بین برن مردم بدون این که ما بدونیم نتیجهش چیه. من بیشتر حالا نگران نتیجه این شکست این حرکت هستم. ما البته در طولانی مدت مردم شکست نخوردن، چون این علاوه میشه به پرونده سیاه جمهوری اسلامی و کینه و نفرت رو چند برابر میکنه در جامعه، به شکافی که بین مردم و حکومت هست دیگه پر شدنی نیست به هیچ وجه، چگونه میتونه پر بشه؟ برای همین اینا نگران کننده تره. و اینکه الان یعنی ما وقتی میخواییم تحلیل کنیم مسائل رو غیر از مردم و غیر از حکومت، مجبوریم عوامل خارجی رو هم ببینیم چیکار دارن میکنن. برای همین نگرانی اصلی حالا از این به بعده که ما اول تحلیلی داشته باشیم درست که چی گذشت، چرا اینطور شد، کمان که شما با سوال درست شروع کردید، و بعد برای آینده ببینیم چه کار میشه کرد و چه کار باید کرد. و یه مقدار متاسفانه مشاورینی که آقای رضا پهلوی داره پیداست که هیچ گونه تجربه مبارزاتی این شکلی ندارن، مبارزات میدانی، مبارزات نظری، سیاسی، دیپلماتیک در دنیا اینا. و خب اون مشاورین با تجربه تر هم که کنار کشیدن یا کنار گذاشتنشون، خودش که خب استراتژیست نیست، کاراش تلاش میکنه، خوش قلبم هست، نیت خوبم داره، ولی این کافی نیست. این کافی نیست، به خصوص که همه کارم شده در دست یک فرد، یعنی یک رهبری شورایی و چند نفری که با تخصصهای مختلف دور و برش باشن، هم ما نمیدونیم کجاست.
سرکار خان تویدی، من توی صحبتهای شما این رو گرفتم که خب اگر ما فرض بکنیم که جو کلی معترضین در داخل و همونجور که شما اشاره کردید در خارج یه مقدار زیادی خشم شاید اوریان و کنترل نشده دوچارش بودن، میخوام ببینم غیر از خستگی و حالا کارد به استخون رسیدنی که از طرف حاکمیت و عدم تغییر سیاست هاش علارغم این که مردم بارها و بارها شاید مثلا از دهه 70 دهه 70 خورشیدی به این سمت مدام خواستار تغییر می شدن و حاکمیت با در برابرشون مقاومت می کرد و نمی زاشت که این اتفاق بیفته، جدای از خشمشون از حاکمیت فکر می کنید که چه عوامل اجتماعی دیگه باعث خشم مردم شد؟ یعنی این خشمی که به هر حال به نظر می رسه نه حاکمیت روش کنترلی داره نه اپوزیسیون روش کنترلی داره و همین جوری داره ابراز میشه و یک چرخه معیوبی رو درست کرده که فقط میشه خشونت بیشتر رو انتظار داشت. به نظر شما چه عامل اجتماعی بوده؟ حاکمیت که سهمش کاملا در این میان محفوظه، ولی آیا دلایل دیگه هم در نظر شما میتونه این وسط نقش آفرینی کرده باشه؟
30 سال و تروماتایز شدن، کشیدن ستم به طور مداوم، یواش یواش یا این به خشم تبدیل میشه و وقتی این خشم ها به صورت تظاهرات رفتن تو خیابون و غیره خود شده، یه جنبش هایی که هر چند سالیه بار ما داشتیم، گاهی هر 3 سالیه بار حتی، که نشون میده چقدر مسئله داره جامعه و چقدر نارضایتی هست که بعد از این همه کشتن و سرکوب بازم بلند میشن و میان. این یا درونی میشه، به افسردگی تبدیل میشه از جهت روانشناسی اجتماعی، مردم در خودشون فرو میرن، جامعه مدنی تحرکش رو از دست میده، نشاطش رو از دست میده، چون امید از دست میره و اون ستم رو انگار باش کنار میان. اما در ایران هنوز با ما اونطوری نشده خوشبختانه. یه مدتی طول کشید که مثلا حرکت دوباره شروع شد، ولی شروع شد، یعنی جامعه خیلی پسیو شده بود ولی پسیویتی رو از دست داد. به دو دلیل این پسیویتی و غم و افسردگی تبدیل شد دوباره به خشم و تحرک. یکی این که امید خارجی پیدا کردن، امید این که خب از خارج میان و کمک میکنن، مخصوصا بعد از اون جنگ 12 روزه. و دیگر اینکه اینقدر وضع اقتصادی خراب شد، اینقدر وضع محیط زیست نگران کننده است، اینقدر بحران‌های مختلف هست، اینقدر فساد و دزدی زیاد شد، اینقدر دروغ زیاد شد، اینقدر بی‌اعتنایی حکومت به خواسته‌ها زیاد شد و مشخص‌تر شد که مردم دیگه منفجر شدن. یعنی مردم دیگه نتونستن، اولش خب شما فکر کنین این حرکت‌ها با یه تحرک مدنی شروع شد، از بازارم شروع شد، انتظارش همه انتظار داشتن که وضعیت بد اقتصادی، بحران و تورم و غیره، نبودن حتی بارون تا مدتی، مشکل آب و برق، گاز، همه اینا روی هم انباش شد. مردم انتظار داشتن، تحلیلگرها هم انتظار داشتن که یک خیزشی خواهد شد، یه قیامی خواهد شد، ولی همه فکر میکردن که این قیام گرسنگان در وهله اول خواهد بود، یعنی مسئله معیشتی خواهد بود که خب معیشتی هم بود ولی نه از طرف تهی‌دستان شروع نشد، از طرف بازاریا شروع شد. این خودش لازمش یه تحلیل و درک درست است که چطور اینطور شد. شاید به این دلیل که این بازاری ها هم به رغم این که تاریخاً محافظه‌کار هستن و تاریخاً طرفدار حکومت بودن، این حکومت به خصوص سنتی مذهبی، شاید اینا متحد طبیعی این حکومت بودن سالها. ولی در خود بازار هم تحولات مدرن ایجاد شده، همون بازار سابق نیست از یک طرف، یعنی با افکار جدید با سبک زندگی جدید به تدریج خو گرفتن آشنا شدن، و دومی که حتی اونها هم ممکنه که با این تلاش رو به عنوان تلاش درون سیستمی انجام میدادن، نه به عنوان سرنگون کردن این حکومت. یعنی میخواستن خشم و نارضایتیشون رو به این حکومت نشون بدن. اگه یادتون باشه دولتی ها و حکومتی ها بلافاصله گفتن دو نوع ما الان اعتراض داریم، اعتراض های صنفی و معیشتی که خب با اینا ما میشینیم و گفتگو میکنیم، و یه دم تروریستند و نمیدونم فتنه‌گرن و اینا. این اومدن با این چی میگن اختلاف بیانداز و حکومت کن، با این تاکتیک قدیمی برخورد کردن اول، و ولی واقعیتش اینه که با اونا نشستن و مذاکره کردن و مثل اینکه ساکت برای ساکت کردن اونا رو، گویا به چه حالا موقت یا طولانی من نمیدونم، ولی به هر حال مبارزه بسیار سریع رادیکال شد، شاید خیلی زود، شاید نباید انقدر زود اینطور میشد، و خشن شد و هم از هر دو طرف. بنابراین میخوام بگم که عوامل مختلف دست به دست هم داد، یکی عامل رو نمیتونیم پیدا کنیم. یکی دیگه از عوامل که نمیتونیم ازش غفلت کنیم نبود یک رهبری دوراندیش و واقع‌بین و پخته برای کانالیزه کردن این خشمه. یه موقع شما این خشم رو به فعالیت‌های مثبت و کانستراکتیو به اصطلاح یعنی سازنده کانالیزه می‌کنید با رهبری خودتون، یه موقع اتفاقا برعکس این خشم رو شعله‌ورتر می‌کنید، و به خصوص وقتی این خشم کوری باشه، هدفاشو درست تشخیص نده و همه جا پنجول بکشه و همه رو زخمی کنه، همه کس رو، حتی در همراهان خودش رو در اپوزیسیون، خب این خیلی به خطرناک میشه و بی حاصل و فقط به کشتار و تلفات و هزینه بسیار بالا منجر میشه. یعنی اینجا بنابراین کمبود رهبری، چه رهبری الهام بخش فکری و معنوی و چه رهبری میدانی، ما هر دوشو کم داریم متاسفانه. و دلیل این کمبودم نه از بی‌بضاعتی جامعه، بلکه از در اثر سرکوب‌های مداوم هست. یعنی به محض اینکه چهره‌هایی ایجاد میشه، از طرف حکومت بلافاصله یا تو زندان میندازنشون یا حتی مستقیم و غیر مستقیم نابود میکنن، حذف میکنن. و در طی این 47 سال مشاهده بودیم، از قتل‌های زنجیره‌ای بگیرید تا قتل‌های مشکوک. بنابراین میخوام بگم عامل اصلی این بدبختی و وضعیت ما سرکوبه، و سرکوب پشت و بیرحمی رژیم، و اینکه رژیم به هیچ قیمتی حاضر نیست روششو عوض کنه و جامعه رو تو بنبست میذاره، توی هیچ راه حلی براش باقی نمیذاره. به همین دلیل هر از چنگایی انفجاری میشه، مردم جونشون به لبشون میرسه و این سیکل باطل ادامه پیدا میکنه.
یعنی برگردیم به همون اول بحثمون و نگرانی که شما ابراز کردید، نگرانی به حقی که به هر حال این خشونت ها معلوم نیست به کجا بره. من تو این بخش میخواستم در مورد پیامدهای اجتماعی این گونه خشونت عریان از شما بپرسم، و در این حال اینم مطرح کنم که توی ایران به خصوص در بخش فرهنگی تو تمام این سالها ما شاهد این بودیم که هر چیزی که سرکوب شده و ازش ممانعت شده شکل مخفی به خودش گرفته. یعنی چه شما مثلا از تفریحات مردم و شکل گذران اوقات فراغتشون ببینید، مثل موسیقی یا تئاتر یا سینما مثلا، همه اینها مخفی شدن، موزیک سرکوب شد، این ما گروه های رپ مخفی رو داریم، مثلا موسیقی زیرزمینی رو داریم، کنسرت های مخفی رو داریم، نمایش های تئاتر رو، اینها هم به همین حالت در پارکینگ مجتمع ها برگزار میشه با حضور 50-60 نفر، اصلا احتیاج به هیچ مجوزی نداره. یا سینماگران ما که از کشور میرن بیرون فیلماشون رو بیرون از کشور میسازن. میخوام بگم که سرکوب باعث شده که همه چی ادامه پیدا کنه الا مخفی، این رو در نظر بگیرید. حالا توی صحنه اجتماعی ما یک خشمی رو داریم که هی بر اثر بی‌اعتنایی ها و لجبازی های حکومت داره این خشم مدام گسترده تر، مدام قدرتمندتر میشه، و از اون ور یه نیروی سرکوبی داریم که ددمنشانه تر با سبوعیت بیشتر خشونت اعمال میکنه. به نظر شما این پیامدش، پیامد اجتماعیش چه خواهد بود؟ یعنی ما شاهد مخفی شدن مثلا اعتراضات خواهیم شد، زیرزمینی شدنش، شاید حتی مثلا یک جور خطر جنگ داخلی، نمیدونم شما پیامد اجتماعی این رو چه میبینید؟
در واقع نهایت همونه، نهایت رفتن به طرف جنگ داخلی، مسلح شدن بخشی از جامعه، زیرزمینی شدن، چون خشم که کینه و اینا که از بین نمیره که، اینا هستش. ولی این که میگم چه به کجا کانالیزه بشه، این خیلی نقشه اون وقت رهبری رو اینجا، منظور من رهبری، نه رهبر جمهور اسلامی آقای خامنه ای، چون ایشون که همه میدونیم اینقدر قد و عنود و بسیار پر از خشم و کین از خودش، که هیچ گونه نقش یک رهبر سیاسی که بیاد و جامعه رو بشنوه و پیام مردم رو بگیره و یه مقدار انسانی و مثبت برخورد کنه و بخواد ترمیم کنه بخشی از زخم‌های مردم رو، که نمی‌کنه این کارا رو. بنابراین میمونه انتظار ما از رهبران در مبارزه، بر رهبران اپوزیسیون، و متاسفانه در اپوزیسیون مخصوصا در خارج از کشور به جای کانالیزه کردن این خشم به طرف کارهای سازنده مثل همون کارهای فرهنگی، یعنی ایجاد کانتر کالچر، چون واقعا جامعه مدنی ما این کارو کرده عملا. ما همونطور که گفتین میدیدم، من خودم اینا رو معمولا تو فیسبوک هم میذاشتم که این خط تشویق بشه که چقدر جامعه مدنی فعال بمونه، پروداکت بسا تولیدگر بمونه، تولید هنرهای جدید کنه، یعنی فرهنگی غالب مرگ و خشونت و مرگ خواهی و شهادت طلبی رو از غلبه کنه بهش، و فرهنگ عشق و زیبایی و دوستی و دوستی در صلح با دنیا و روابط مسالمت‌آمیز با همه کشورها، چه در عرصه سیاست خارجی چه داخلی، روابط مسالمت‌آمیز با مردم، یعنی اینها رو داشتن پیش می‌بردن. مردم در صف تئاترها ما می‌دیدیم مردم، به قول شما مثال زدید خودتون، اغلب تو کافه ها می رفتن، حرف می زدن با هم. ما کلی برنامه های بحث های خیلی آموزنده از طریق اینترنت آدم هایی رو می دیدیم، مثل یا نهاد هایی که درست شده بود برای آگاهی بخشیدن، مثلا نهاد این مؤسسه آزاد که دانشجویانی بودن که یادتونه بحث های خیلی خوبی رو، پنل های خیلی خوبی رو تشکیل می دادن، و میزان آگاهی برخورد مردم به درک مسائل، درک سیاسی مردم رو بالا می بردن. امروز متاسفانه رهبری ما اصلا عاجز از رهبری، یعنی اپوزیسیون که همونایی هم که داریم مخصوصا در خارج کشور، عاجز از سیاست ورزیه. همه شده در یک شرایط وقتی مردم میان تو خیابون، اونم همیشه به دنبال مردم اول، و بعد میخوان همون موج اون وقت رهبری کنن، یه سوار موج بشن و رهبری کنن، ولی متاسفانه نتونستن. یعنی یک دید، یک ویژن، یک به اصطلاح افق بدیل ایجاد کنن برای این فرهنگ سیاسی مریض و پر از خشونت جمهوری اسلامی، به جاش یک کانتر کالچر ایجاد کنن. چون اگه ما بخوایم در مقابل خشونت اونا ما هم خشونت کنیم، برنده معلومه کیه؟ ما که برنده نمیشیم. ما این خشونت رو، من فقط نبود نداشتن خشونت و مبارزه با این تشدید خشونت رو، من از صرفا لحاظ اخلاقی مطرح نمی کنم، صرفا از لحاظ انسانی مطرح نمی کنم، به دلیل که می دونم کار نمی کنه مطرح می کنم.
از نگیره توحیدی، جامعه شناس و پژوهشگر مقیم آمریکا می شنیدیم که با همکارم مهرداد میردامادی گفتگو میکرد. ممنون که در این پوشش خبری ما رو همراهی کردید. تا نوبتی دیگر، پویا و پیروز باشید و خدا نگهدار تک تک شما.